بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم این توفیق نصیب شد که محضر سروران عزیز و ارجمند، مبلغان و مربیان فرهنگی و تربیتی و کنشگران عرصه تعلیم و تربیت و کنشگران فرهنگی در مساجد و مراکز مختلف فرهنگی کشور که مخاطب این بحث هستن رو خدا رو شاکریم توفیق نصیب شد محضر شما عزیزان برسیم. بحثی رو که در خدمتتون ارائه میشه و عرضه میکنیم، بحثی است در خصوص مسجد، جایگاه مسجد، کارکردهای مسجد و ظرفیت مسجد برای کارهای فرهنگی و تربیتی، جذب جوانان، نوجوانان، جماعت سازی در مسجد، اثرگذاری بر محله و کنش‌های مختلفی که از طریق مسجد و دست‌اندرکاران مسجد و در ظرف مقدس مسجد می‌شود، این رو دنبال کرد. بحثی رو که خدمتون ارائه میشه محصول بررسی قریب به 29 هزار مسجد در سطح کشور در قالب طرح‌های مختلفی که در بستر بسیج و در بسترهای مختلف ما دنبال می کردیم و این عدد بالایی از مساجد که عرض کردم، قریب به 29 هزار مسجد رو بررسی کردیم و مجموعه از عوامل موفقیت این مساجد و مجموعه از عواملی که باعث شد یک مسجدی به عنوان مسجد نمونه، مسجد الگو تبدیل بشه، اینها رو احصا کردیم، جمع‌بندی کردیم، دسته‌بندی کردیم و به عنوان یک سرمایه به نظرم میاد ارزشمند و فوق‌العاده‌ای که تجربه مفید و انشالله کاربردی خواهد بود، به محضر شما سروران عزیز و ارجمند عرضه خواهد شد. جلسات ما خب طبیعتاً جلسات محدود و کوتاهی خواهد بود. ما سعی می‌کنیم به صورت تیتروار و خلاصه‌وار اینها رو عرض بکنیم، هرچند تفصیلات این بحث یا در قالب امتداد این برنامه یا در قالب برنامه‌های دیگه انشالله به محضر شما بزرگواران عرضه میشه. من ابتداءً لازم هست به عنوان تلیعه ورود به بحث چند نکته رو و چند توجه رو نسبت به جایگاه مسجد، نسبت به منزلت مسجد، نسبت به اهمیت مسجد ابتداءً از لسان آیات و روایات خدمتون عرض بکنم، علارغم این که قطعا از حضرات و بزرگواران که بحث رو دنبال میکنن مستحضر هستن، ولیکن از باب یادآوری، تنبه و توجه به این معناست که این نکات رو یادآوری میکنم خدمتون. هم اثر انگیزه سازی داره این موضوع، هم جایگاه و منزلت بحث رو برای ما تبیین میکنه. من جمله از امام صادق علیه السلام در خصوص حرکت به سوی مسجد و گام برداشتن به سوی مسجد روایتی در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 17 ذکر شده که حضرت می فرماید: الا من مشا الى المسجد یطلب فیه الجماعه کان له بکل خطوه 70,000 حسنه. کسی که به سوی مسجد حرکت می کنه و هدفش از این حرکت به سوی مسجد شرکت در جماعت، ارتباط با جماعت مؤمنینه، ارتباط با اهل جماعت، یعنی این نیست که او فقط میره در مسجد برای ادای یک فریضه نماز یا مثلا برای حضور در یک برنامه حاشیه‌ای، نه، هدف اصلی او حضرت می‌فرماید که هدف جماعت، هدف تقویت جماعت، ارتباط با جماعت، اتصال به جماعت مؤمنین، می‌فرماید که هدف او یطلب فیه الجماعه، آنچه که او طلب می‌کنه و آنچه که او داره دنبال می‌کنه اینه که می‌خواد به هویت جماعتی مسجد متصل بشود. بعد می‌فرماید که با هر قدمی که برمی‌دارد 70,000 حسنه برای او ثبت می‌شود، 70,000 ثواب با هر قدمی که داره طی می‌کنه. طبیعتاً هرچی او بیشتر مسافت طی می‌کنه و سختی بیشتری رو تحمل می‌کنه برای رسیدن به مسجد، ارزش کار او بالاتر میره از یک جهت. از یک جهت هم این که هرچه او در این حرکت اخلاص بیشتری داره، نیت الهی و خدایی بیشتری داره، طبیعتاً این ثواب‌ها هم متفاوت میشه. کما اینکه ما مثلا در بعضی از روایات داریم که مثلا در خصوص تفکر گفته شده که یک ساعت تفکر کردن از یک سال عبادت بهتره، یا اینکه گفته شده یک ساعت تفکر کردن از 70 سال عبادت بهتره. میگن خب خیلی فرق هست، روایت یکیه راجع به یک ساعت تفکره، چرا یه جایی گفته میشه از 1 سال بهتره یا از 70 سال بهتره؟ اینطور مطرح شده که این یک به متعلق این فکر برمیگرده که این فرد راجع به چه چیزی داره فکر میکنه، دو به اون خلوصی برمیگرده که او با چه خلوصی داره این تفکر و تأمل رو میکنه که بعد چه نتیجه‌ای میخواد بگیره و به چه هدفی میخواد برسه. از 1 سال تا 70 سال برای او عبادت منظور میشه. اینجا هم همینطوره. اینجا هم گفته شده شما با هر گامی 70,000 ثواب برای شما ثبت و ضبط میشود، به خلوص، به نیت، به هدف، به آرمان، به مطلوبیتی برمیگرده که این فرد با اون هدف و اون آرمان داره به سمت مسجد میره. این یک نکته. یک نکته دیگه میفرماید که و یرفع له الدرجات مثل ذلك، و همچنین علاوه بر این 70,000 ثواب که با هر قدم برمیداره، برای او 70,000 درجه ثبت میشه، 70,000 مرتبه او بالا میره، 70,000 درجه او رشد پیدا میکنه، 70,000 درجه او ارتقا پیدا میکنه. دوباره خود این درجات، چقدر از این درجات درجات دنیوی هستند، چقدر از این درجات درجات اخروی هستند، اینها هم واقعا حساب و کتابش حسب کلام معصوم یک امر فوق العاده غیر قابل احصا و حتی در این گنجایش عقلی ما هم قابل تحلیل نیست این مسئله. بعد می‌فرماید وکل الله عز وجل به 70,000 ملک یعودونه فی قبره. بعد این شخص رو خدای متعال 70,000 فرشته رو موکل می‌کنه که او رو در اون لحظه سخت ساعت حساب و کتاب و قبر و قیامت، این همه از فرشته ها قریب به 70,000 فرشته او رو در بر میگیرن، از اون حراست میکنن، از اون محافظت میکنن، خدای متعال اونها رو بهشون وکالت میده که این فرد رو مورد حراست و حمایت خودشون قرار بدن، فردی که با این خلوص به سمت جماعت، به سمت مسجد، به سمت کانون عبودیت، به سمت کانون بندگی، برای ارتباط با خدا، برای حضور در جمع مؤمنانه، برای اتصال به جمع ایمانی داره حضور پیدا میکنه. و میفرماید که این فرد رو 70,000 ملک در قبرش میان زیارتش میکنن، عیادتش میکنن، فی قبرهی و یبشرونه و یؤنسونه فی وحدته، و او رو بشارت میدن و اون لحظه سختی که اون لحظه سخت قبر و قیامت و تاریکی و وحشت و تنهایی و بیکسی و دست خالی بودن، در چنین شرایطی این ملائکه خدا انیس او میشن، مونس او میشن، همدم او میشن، مرتبط با او میشن، متصل با او میشن، کانون آرامشش میشن، کانونی میشن برای اتکال او و برای اطمینان بخشی به این ساعت پر استرس و پر استرابی که برای انسان به وجود میاد. و یستغفرون له حتی یبعث، و اینقدر برای او طلب استغفار میکنن تا اون لحظه ای که او مبعوث میشه. یعنی در این لحظه فقط اون جنبه آرامش بخشی نیست، لحظاتی رو او داره سپری میکنه و طی میکنه که اگر کاستی ای داره در زندگیش، در اعمالش، اگر کمبودی داره در زندگی و در اعمالش، اینقدر این عدد از ملائکه خدا برای او طلب استغفار میکنن، برای او طلب آمرزش میکنن که دیگه بعید گناهی برای او باقی بماند با این حجم از استغفار. کما این که مثلا ما در ادعیه داریم که میگن شما وقتی که برای دیگران دعا میکنید و دیگران رو در دعای خودتون مورد توجه قرار میدید و حتی بیشتر در دعا متوجه دیگران هستید تا متوجه خودتون، متوجه حاجات دیگران هستید تا متوجه حاجت خودتون، و حتی دیگران رو ترجیح میدید و حاجت دیگران رو ترجیح میدید بر حاجت خودتون، ملائکه ای رو خداوند متعال مأمور میکنه، میفرماید حالا که ایشون داره دیگران رو مقدم میکنه و حاجات دیگران رو مقدم میکنه، ملائکه من برید برای او دعا بکنید و حاجت او رو بخواید. میگن طبیعتا دعایی که از لسان پاک ملائکه در حق انسان جاری میشود بهتر به هدف اجابت میرسه تا اینکه انسان بخواد با این لسان آلوده در حق خودش دعا بکنه. طبیعتا این ملائکه‌ای که اینجا حضور پیدا میکنن در اون لحظه قبر و قیامت و اون لحظه شدت و سختی و در حق انسان طلب استغفار میکنن تا اون لحظه‌ای که انسان مبعوث خواهد شد، این یک سرمایه فوق العاده‌ای برای انسان به همراه خواهد داشت و موجبات اطمینان و آرامش بخشی انسان رو فراهم میکنه. مثلا یک نمونه، یک روایت در رابطه با کسی که گامهایی و قدمهایی برای رسیدن به مسجد و به جماعت مسجد داره طی میکنه. یا نمونه دیگری که نبی مکرم اسلام میفرماید که اهل مسجد در قیامت شفاعت میکنن، نه اینکه اهل مسجد شفاعت میشوند. یه جورایی در اون روایت قبلی ما به یک معنا اشاره کردیم، به این معنا اون جایگاه و شأن و منزلتی که پیدا میکنن اهل مسجد و کسانی که به سمت مسجد حرکت میکنن، بلکه از یک جایگاه و یک منزلتی برخوردار میشن اهل مسجد که خودشان میشون اهل شفاعت، دستگیر دیگران میشون، میتونن جبران بکنن بعضی از کاستی ها، کمی ها از خانواده خودشان، از همسایگان خودشان، از بستگان خودشان، از سایر اهالی مسجد. به هر تقدیر خود اهل مسجد مراتب مختلفی دارند، عند الله جایگاه های مختلفی دارند. حالا اشاره میکنیم به بعضی از اون انسان هایی و بعضی از اون عناصری که نقش تعیین کننده ای در مسجد دارن از چه جایگاه و منزلتی برخوردار هستن، ولیکن یکی از شفعای روز قیامت خود اهل مسجد هستن، همانطور که خود مسجد هم از شفیعان روز قیامته. دوباره انقدر جایگاه مسجد رفیعه، جایگاه مسجد به گونه ای بلنده که برای اهل مسجد طلب شفاعت میکنه و واسطه فیض میشه، خود اهل مسجد هم برای دیگران از یک چنین نقش و جایگاه و منزلتی برخوردار هستن. هرچند البته اون جنبه، این جنبه ایجابی قضیه، جنبه سلبی قضیه هم همینطوره. از شکات فردای قیامت و از شاکیان فردای قیامت چند دسته هستن، من جمله مسجد متروک، من جمله مسجدی که مورد اقبال و مورد توجه قرار نگرفته و این مسجدی که مورد بیمهری و کم لطفی قرار گرفته، یکی از شاکیان فردای قیامته که باید به خدا پناه ببریم که خدایی نکرده مورد شکایت مسجد محل خودمان، مورد شکایت مسجد روستای خودمان قرار نگیریم، مورد شکایت مسجدی که در جوار اون مسجد ما داریم زندگی میکنیم و احیانا اون مسجد یک رابطه همسایگی ما با او داریم که به هر تقدیر از 40 خونه از هر طرف به عنوان همسایه های مسجد تلقی میشن و در روایات داریم که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، کسانی که حکم همسایه مسجد رو دارن اینها میبایستی در مسجد نمازشون رو اقامه بکنن، و به یک نحوی حتی مطرح شده که نماز اینها در خارج از مسجد الا لضرورتن، مگر اینکه واقعا یک شرایط اضطراری خیلی خاصی به وجود بیاد، اون وقت اضطرارن دارن خارج از مسجد نمازشون رو میخوانن، خب این اضطراره، ولیکن در حالت عادی و طبیعی میبایستی نمازشون رو در مسجد بخوانن تا اینکه مورد شفاعت قرار بگیرن. این هم یک نکته. نکته بعدی میفرماید که ان الله وعد ان يدخل الجنه ثلاثه، خدای متعال برای سه دسته وعده داده و یه جورایی ضمانت کرده که اینها وارد در بهشت میشن به غیر حساب. عجیبه، در روایت آمده به غیر حساب و این روایت هم از پیامبره و تأکید بر این که حالا یا حساب کتابشون خیلی ساده است، خیلی روانه، خیلی آسانه، یا اینکه این جایگاه و شأن و منزلت به گونه ایه که حساب و کتاب اینها رو صاف میکنه. میفرماید که و یشفع کل واحد منهم فی 80,000 و هر کدام از این سه دسته در جایگاه شفاعتی قرار میگیرن که عرض کردیم میتوانن تا 80,000 نفر رو شفاعت بکنن. اینها چه کسانی هستن؟ میفرماین که یک، امام مسجد. امام مسجد از شفاعت کنندگان فردای قیامت و اینکه امام مسجد حساب و کتابش فوق العاده ساده است و آسان و یسیره و اینکه امام مسجد تا 80,000 نفر رو میتونه شفاعت بکنه در فردای قیامت، به اون ملاحظاتی که عرض کردیم، اخلاص امام، حقیقت امام، نیت امام، اثر امام، معنویت امام، اینا جهاتیه که در اون اثر عمل امام و گستره اثر عمل امام تأثیر داره. یک، امام مسجد. دو، المؤذن. دو، شخص مؤذن مسجد، کسی که اذانگوی مسجده. خیلی تأکید و سفارش شده که اذان مسجد رو زنده پخش بکنید و مؤذنین مسجد از شفیعان فردای قیامت هستند و از کسانی هستند که حساب و کتاب عملشون خیلی ساده و روانه. و رجل یتوضع ثم يدخل المسجد فيصلي في الجماعه، و کسی که وضو میگیره، از حالا بعضن هم توصیه و سفارش شده که از همان منزلش وضو میگیره و با طهارت این مسیر رو طی میکنه و این مسیری رو که داره گام به گام با طهارت طی میکنه تا به مسجد برسه، با طهارت وارد وضو میشه برای اتصال و ارتباط به جماعت مسجد. این فرد هم اهل شفاعت میشه و شفاعت میکنه، این عددی رو که عرض کردیم، و هم این که این فرد حساب و کتابش یک حساب و کتاب خیلی ساده‌ای هست و ساده خواهد. یک روایت دیگری می‌فرماید که یک نماز جماعت بهتر از 40 سال نماز فرادا در خانه است. یعنی ما وقتی که اینها رو برای مخاطبینمون سروران عزیز و ارجمند مطرح بکنن، برای انسان‌هایی که با فرهنگ و معارف اهل بیت انسی دارن، ارتباطی دارن، این براشون جا بیفته که چه تجارتیه، چه برکتیه که عرضم به حضور شما یک نماز جماعت از 40 سال نماز فرادا ارزشش، جایگاهش و منزلتش بالاتره. این هم یک نکته. یا اینکه فرمودن که یک رکعت نماز جماعت بیشتر از 2,000 رکعت نماز فرادا است. این در روایت امام رضا علیه السلام وارد شده که اینجا به رکعات داره حساب میشه. و همچنین فرمودن حضور در مسجد به قصد تعلیم و تعلم همانند مجاهدت در راه خداست. پس عزیزان، حضور در مسجد شفاعت میاره، حضور در مسجد حساب و کتاب انسان رو ساده میکنه، حضور در مسجد این همه ثواب برش مترتبه، حضور در مسجد به منزلت مجاهدت در راه خدا در میدان نبرده. انشالله که خدای متعال این توفیق رو به ما بده برای حضور در مسجد و برای تشویق دیگران برای حضور در مسجد و متنعم شدن از این همه برکاتی که در آیات و روایات بهش اشاره شده. انشالله که موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.